یکی نبود زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود، قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها، قصه های پرنشان، قصه های آشنا.
زنان عصیانگر. قسمت 19. اون شب رضا به خونه نیومد و پا به پای باقر دود تریاک به هوا فرستاد. دو روز بعد از اون ماجرا که گلاب دیگه به خونه مشکبرا نمیرفت، بالاخره یوسف تونست بیبی رو راضی کنه تا به دنبال او بره. رضا با اومدن مشکبرا سویچ ماشینش رو با خشم از روی زمین برداشت و به طرف حیاط رفت. مشکوب رو صدای زد و گفت:
آقا رضا، ای کارا چیه میکنی؟ خودت میدونی که ای قالی یادگار مادر یوسفه. بیچاره دوست داره یادگار مادرش رو بو بکشه. اگه میرفت و زیر زمین قصد دیگه ای نداشت. خدا رو گوا میگیره و گلاب رو به چشم خواهرش میبینه. حالا هم هرچی شما بگین. بذارین گلاب بیاد بقیهش رو ببافه تمام بره. قول میدم دیگه اجازه ندم یوسف به زیر زمین بره.
چون دید رضا همچنان ناراضی قصد رفتن داره، ادامه داد:
ها اصلا مگم به خانه نیا تا زمانی که گلاب کارش تمام بره.
رضا تو نگاهش کرد و گفت:
مشکبرا، احترام خودتو نگه دار. این حرفا که میزنی جز ننگ و خاری چیزی برا من نداره. بد کردم قبل اینکه در و همسایه حرف بلند کنن زنمو به خونه آوردم.
مشکبرا میان حرفش اومد و گفت:
چرا بددلی میکنی آقا رضا؟ نوام به دخترم بد نگاه نمیکنه، چه برسه به زن مردم؟
رضا پوزخندی زد و گفت:
اگه غیر از این میفهمیدم که حالا زنده نبود.
بعد در رو محکم بست و رفت. مشکوب رو دست به زیر چونه گذاشت و رو به معصومه گفت:
تو رازیش کن، بلکه آخر شیطان پایین بیه.
اما هیچ کس اجازه نداشت راجع به رفتن گلاب به خونه مشکوب را حرفی بزنه. رضا قدغن کرده و حتی گفته بود خوشش نمیاد دیگه این پیر زن وراجین طرفا پیداش بشه. روزای طولانی و کسالت آور در اون خونه زود می اومدن و دیر می رفتن. تمام دلخوشی گلاب به موقع اذان ظهر بود. به هر بهانه ای پا به حیاط می زاشت تا صدای موتور یوسف رو بهتر بشنوه. از سر کوچه که می پیچید چشماشو می بست و ششدنگ حواسشو جمع می کرد. در خاطرش مجسم می کرد که چطور روی ترک نشسته، کمرشو تکون می ده و آواز می خونه. دلش می خواست در خونه رو باز کنه و براش دست تکون بده. اما همه خونه چشم بود، اونم چشمای تیزبین و مکار فاطمه. ولی برخلاف تصورش یوسف نه روی موتور سرش رو تکون میداد و نه آواز میخوند. چشمش به در خونه رضا بود. نزدیک در که میرسید عمدن گاز میداد تا بلکه گلاب متوجه بشه و جلوی در بیاد. بعد ناامید و ملول پا به خونه میذاشت. بیخبری از حال گلاب زرد و زارش کرده بود. به سیگار پناه میبرد و بی اشتها گوشه کز میکرد. نه کاری از دست مشکوب را برمی اومد و نه می تونست وضعیت یوسف را ببینه که از دوری گمگشته روز به روز رنجورتر می شد. پیرزن بیچاره می دونست باید هر طور شده جبران گناه جوونیشو بکنه تا وقت مردن آسوده چشماشو ببنده. بعد از یک هفته بیتابی یوسف کنار رخت خوابش نشست. می دونست نخوابیده چون پلک چشماش می لرزید. دستی به موهای زبر و پیچیدش کشید و گفت: مادر جان، من هر کاری از دستم برمی اومد کردم، اما مرده که بابا قراب زیر بار نمیره، نمیذاره گلاب برگرده، وگرنه مو که از خدا میخوام گلاب مثل نوی خودمه. برای او بیچارم خوب بود، روزی چند ساعتی از دست هواش راحت میرفت. بغزش درکید و با گریه ادامه داد: تو رو به خدا با خودت ایتو نکن مادر، بیا مرو زنده زنده تو حیات دف کن، اما خودتو شکنجه نده، این هم قسمت مایه دیگه. چون جوابی از او نیومد، دل شکسته از جا برخاست تا بره که ناگهان یوسف به سمتش چرخید و دامنشو کشید و گفت: بیبی، یه کار بگم برام میکنی؟ بیبی با گوشه چارقدش اشکشو پاک کرد، آب بینیشو بالا کشید و گفت: ها مادر جان، چرا نمکنم، تو جام بخوا. یوسف روی توشک نشست و کاغذی از جیب پیرهنش بیرون آورد و گفت: این نامه رو به دست گلاب برسون. و چون تعلل و دودلی بیبی رو دید، دو زانو جلوش نشست و گفت: به روح پدرم غلامی تو میکنم. بیبی از جا برخاست، برق و خاموش کرد و به طرف رخت خوابش رفت. وقتی جواب نمیداد یعنی قبول. یوسف بعد از یک هفته نفس راحتی کشید و راحت خوابید. صبح قبل از رفتن کاغذ تا شده رو به بیبی سپرد و سفارش های لازم رو کرد و رفت. مشکبرا مرتب کوچه رو می پایید که چه موقع وانت قرازه رضا نباشه و او به بهانه‌ای به خونش بره. حدود ساعت 10 صبح بالاخره رضا رفت. مشکبرا به سرعت چادر به سر کرد، نامه رو توی جیب ژاکتش گذاشت و به اونجا رفت. معصومه تو حال نشسته بود و قند میشکست. سراغ فاطمه رو که گرفت، معصومه به اتاقش اشاره کرد و گفت: خوابه. با فاصله روبروی معصومه نشست و طبق معمول سر صحبت و با گلایه از روزگار و پیری و مریضی گشود. اما این بار همه حواسش به صدای گلاب بود که داخل اتاق داشت به محمد دیکته میگفت. معصومه از جا برخاست، دامنش رو تکوند، خاکه های قند روی سفره قند ریختن و همونطور که به آشپزخونه میرفت گفت: چند روز بود قند نداشتیم، چای هم با نقل نمی چسبید، دیدم اگه امروز چای نخورم میمیرم، از صبح زود پا شدم، از صبح زود. مشکبرا حواسش به حرفای معصومه نبود، نمیدونست چطوری کاغذو به دست گلاب بده. معصومه با استکانهای چای برگشت و دوباره مشغول شکستن قند شد. فاطمه هم خمیازه کشان از اتاقش بیرون اومد. بعد از احوال پرسی با او، از درد دندان که از شب پیش بیخوابش کرده بود نالید. مشکبرا گفت: شیره درخت کاج رو دندانت بگذار. غذاش روی چراغ بود و هر لحظه ممکن بود بسوزه، اما هنوز فرصت نکرده بود نامه رو به دست گلاب برسونه. خصوصا با بودن فاطمه، محمد از اتاق بیرون اومد. معصومه بیون که نگاهش کنه گفت: زود باش مادر، آماده شو، مدرسه دیر میشه. محمد به سمت حیاط دوید. گلاب توی اتاق بود و از ترس خبرچینی های فاطمه جرأت نمی کرد با مشکبرا احوال پرسی کنه. پیرزن از جا برخاست و گفت: بروم که یوسف میاد و کلید نداره. به جای اینکه به سمت در حال بره، مسیرش رو کچ کرد و در اتاق معصومه رو گشود و همونطور پرسید: اسمت کجایه؟ این کار از او بعید بود. فاطمه با چشمای متعجب به رفتار پیرزن خیره موند. معصومه هم متوجه شد، اما هیچ کدوم متوجه مشت بیبی که از اون سوی در گشوده شد و کاغذ رو روی زمین انداخت نشدن. بلافاصله در اتاق رو بست و همونطور که به سمت در حال میرفت گفت: اتاق نورگیر نیه، پرده‌هارم میکشی بدتر میره. دو زن به احترام مشکبرا تا جلوی در حال بدرقش کردند و پیرزن لخ لخ کشان از حیاط بیرون رفت. گلاب با دستای لرزان کاغذ رو توی مشتش می فشرد و جرأت نمی کرد بازش کنه. به بهونه دستشویی به حیاط رفت و منتظر مون تا محمد بیرون بیاد. نامه رو میان دکمه جلوی پیراهنش قایم کرده بود. محمد که با بغض بیرون اومد، او با نفسهای بریده در دستشویی رو بست و به دیوار تکیه داد. دست برد زیر لباسش تا مطمئنش نامه خیالی نیست و بعد در حالی که سعی میکرد خشخش اون بلند نشه بازش کرد. یاد فراق میکنم دیده پراب میشوم، یاد وصال میکنم سینه کباب میشوم. گر قلمی بیان کند شرح جدایی تو را، از قطرات اشک من نامه خراب میشود. دوباره و سه باره و بعد از چهار بار بالاخره تونست بر هیجانش غالب بشه و معنی شعر رو بفهمه. باورش نمیشد یوسف اینگونه از درد فراق براش بگه. فکر میکرد که خودشه که از دوری یوسف بیتابه و حالا با این جملات میفهمید که یوسف اگه بیقرارتر نباشه بیخیالتر هم نیست. کاغذ رو به صورت چسبون تا بوی تن نویسنده رو حس کنه. دلش برای او تنگ شده بود. به نظرش بوی پونه میداد که لب جوی آب روستاشون می روید. زینب چقدر از بوی پونه بدش می اومد. اما او بینیشو می چسبون به گلهای پونه و نفس عمیقی می کشید. در خونه به هم کوبیده شد. صدای قدمهای رضا رو می شناخت. گامها به سمت دستشویی نزدیک می شد. نکنه فاطمه خبری براش رسونده. اما چطور ممکن بود؟ کاغذ توی مشتش فشرد. رضا طبق عادت پشت در دستشویی سرفه‌ای کرد. گلاب با استفاده از فرصت در را از داخل تکون داد و به این ترتیب فرصتی یافت تا کاغذ رو در جای اولش جاسازی کنه. و در حالی که به زحمت میکوشید خونسردیش رو حفظ کنه از دستشویی بیرون اومد. سلام کرد و خواست رد شه که رضا جلوش رو گرفت. نفس گلاب به شمارش افتاده بود. به چشماش دقیق شد تا اثر خشم و انتقام رو ببینه. اما او لبخند زد و گفت کارا داره روبرا میشه. یه خونه خوشگل و نقلی. دست برد زیر چونه گلاب و ادامه داد تو هم باید خودتو آماده کنی. من به قولم وفا کردم. حالا نوبت وفای به عهد توست. و بعد دست برد روی کمربند شلوارش و به سمت دستشویی دوید. گلابم به اتاق خودش رفت و کاغذ رو زیر فرش پنهون کرد. باید این خبر رو به گونه‌ای به یوسف میرسون که رضا به زودی اونو از این خونه میبره. همون شب خیالش از سکوت خانه که جمع شد با خودکار و کاغذی که از وسایل مهدی برداشته بود نوشت صدایم کردی صدای قلبم را شنیدم. با گریه دنبال تو گشتم ولی دیگر تو را ندیدم. تمام لحظه هایم را دنبالت گشتم ولی دیگر تو را ندیدم. رضا میخواد منو از این خونه ببره. از خدا خواستم مرگم رو زودتر برسونه. کاغذ رو تا کرد و دوباره توی لباسش زیر پیراهنش جا داد. و در حالی که به این فکر بود که چطور نامه رو به دست یوسف برسونه به خواب رفت. صبح روز بعد به انتظار نشست و شاید مشکوب رو به خونهشون بیاد و او به بهانه کاغذ رو به دستش بده. اما او هم نیومد. دمدمای اذان ظهر به عادت همیشه به حیاط رفت تا صدای موتور یوسف رو بشنوه. انتظارش خیلی طول نکشید. موتور با صدای بیجان و کمزوری وارد کوچه شد. هرچی به خونه اونا نزدیکتر می شد، سرعت و صداش هم کم می شد. به در خونه همسایه بغلی رسیده بود که گلاب نگاهی به پنجره اتاق فاطمه انداخت. خبری نبود. مثل قرقی از جا پرید و در رو گشود. موتور کنار در که رسید، گلاب چنگ به یقه لباسش زد و کاغذ تا خورده رو پرت کرد جلوی چرخ موتور رو به اون که فرصت کنه یوسف رو ببینه در رو بست. قلبش به شدت می تپید. ترس شدیدی همه بدنش رو می لرزوند. بدتر از همه پرده اتاق معصومه تکون خورد و معلوم بود معصومه از پشت پرده زیر نظرش داشته. موتور ایستاد و بعد از مکس کوتاهی رد شد و به انتهای کوچه رفت. یوسف از خبری که خونده بود به شدت ناراحت شد. گریه گلاب بیشتر آزارش میداد. باید کاری میکرد. پا گذاشت به زیر زمین و چشم دوخ به قالی نیمه تمام. دستشو کشید روی رچهای بافته شده. کوشید اثر انگشتای گلاب رو لمس کنه. نمیشد. نمیتونست. گمشون کرده بود. گره های دست اون و گلاب عجیب به هم پیوند خورده و یکی شده بودن و تشخیصشون ممکن نبود. جالب این که هرچی به رجهای بالایی می رسید ترکیبشون عمیق‌تر می شد. اونقدر عمیق که یوسف فکر می کرد خودش بافته یا نه همه رو گلاب گره زده. نگاهی به نقشه انداخت. در انتهای بافت هنوز دست مجنون با سر شاخه درخت فاصله داشت. اما لیلی توی آب سر شاخه رو می دید که توی مشت مجنون می پیچید. چقدر مونده بود تا تموم شه؟ با یه حساب سرانگشتی اگه 2 ماه به اندازه گلاب و خودش ببافه کار تمومه. اون وقت مجنون می تونه سر شاخه رو بگیره و لیلی سراب نمی دید. برای گلاب نوشت: ما را گلی از روی تو چیدن نگذارند، دیدن چه خیالی است که دیدن نگذارند. قالی رو تموم می کنم و با هم از اینجا میریم. کاغذ رو تا کرد و با 1000 خواهش و التماس تونست بیبی رو راضی کنه که اونو به دست گلاب برسونه. مشکوب رو از یک سو ناراضی بود که در این سن و سال شده نامرسون 2 تا بچه و از یک سو خوشحال بود که اون دو رو از حال هم با خبر میکرد. این بار راحت تر از دفعه پیش به دست گلاب رسوند که مشغول جارو کردن حیات بود و مشکوب رو کاغذ توی کپه آشغال ها انداخت و از خونه بیرون رفت. گلاب با گوشه جارو کاغذ رو به کنار دیوار انداخت و کارش که تموم شد جارو رو روش گذاشت. هوا که تاریک شد با استفاده از شلوغی بچه ها در حیات کاغذ رو برداشت. پایان قسمت 19.
شد